دستورالعمل‌ها قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. توسل به سید الشهدا و ائمه اطهار علیهم السلام کلید راه سیر و سلوک. مرحوم قاضی چنین مرد بزرگی به دوستان خود می‌فرمودند که از توسل به ائمه بالاخص سید الشهدا غافل نشوید که کلید راه در این توسل است و بدون این فایده‌ای ندارد. دستورات آیت الحق مرحوم قاضی در ماه‌های رجب و شعبان و رمضان المبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب یعنی صفحات من تاریخ الاعلام مربوط به حالات مرحوم قاضی رحمت الله علیه می باشد که آغازاده ایشان آقای سید محمد حسن نوشتند. البته دو تا کتاب نوشتند، یکی راجع به حالات مرحوم قاضی و یکی هم برای شاگردانشان. در این کتابی که راجع به مرحوم قاضی است، یک جا دستورات مرحوم قاضی به شاگردانشان درباره ماه رجب و شعبان و رمضان می باشد. دستورات مربوط به سال 1357 هجری قمری است، یعنی 9 سال به فوت ایشان، چون مرحوم قاضی سال 66 فوت کردند. مرحوم آیت الله حاج سید علی قاضی در وصیتی که به شاگردان خود در 3 ماه رجب و شعبان و رمضان دارد می‌فرماید: الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی الرسول المبین و وزیره الوصی الامین و ابنائهم الخلفاء الراشدین و ذریت الطاهرین و الخلف الصالح و الماء المعین صلی الله و سلم علیهم اجمعین. حمد مختص ذات اقدس پروردگار عالمیان است و صلوات و سلام خدا و فرشتگان مقرب و همه جهانیان بر فرستاده آشکار او و بر وزیر و وصی امین آن حضرت امیر المؤمنین و بر فرزندان آن دو بزرگوار که خلفای راشدین و راه یافتگان و راه نمایان به حق و صراط مستقیم و ذریه طاهرین آنان می باشند باد، و درود و سلام بر خلف صالح و جانشین به حق و شاگسته آنها باد که آب گوارا بر کام تشنه امت و شیعیان می باشند، صلی الله و سلم علیهم اجمعین. درود و سلام خداوند بر همه آنان باد. تنبه فقد وافت کم الاشهر الحرم تیقظ لکی تزداد فی الزاد و اغتنم فقم فی لیالیها و صم من نهارها لشکر اله تم فی لطفه و ام ولا تهجعن فی اللیل الا اقله تهجد و کم سب من اللیل لم ینم ورتل کتاب الحق و اقرأ هما کسا به احسن صوت نوره یشرق الظلم فلم تهزه بل لم یهزه به مثله و اخطاء من غیر الذی قلته زعم و سلم علی اصل القرآن و فصلهی بقیت آل الله کن عبده السلام فمن دان للرحمن فی غیر حبهم فقد زل فی انکاره اعظم النعم فحبهم حب الاله استعذ به هم الاروه الوثقا فبالاروه تسم فلا تک بالله عن القول واعتبر معانی کی ترقى الى ارفع القمم علیک بذکر الله فی کل حالت ولا تنفیه لا تقل کیف زا و کم فهازا هم الرحمن فدخل مرائیا لهرماتهی فیها الزمه والتزم فمن یعتسم بالله یهد صراطه فان قلت ربی الله یا صاح فاستقم. آگاه و متوجه باش که ماهای حرام یعنی رجب و شعبان و رمضان که در نزد اهل عرفان ماهای حرامند از راه رسید، بیدار باش تا اینکه برای مسافرت خیش توشه برداری و این فرصت را از دست مده و غنیمت بشمار. شبهای آن را به بیداری و روزهای آن را به روز گرفتن سپری نما، به شکرانه این که خداوند لطف خیش را عام و شامل همگان فرموده است و شب را جز به مقدار کمی استراحت و خواب سپری مکن و نماز شب را به نحو تهجد و بیدار و خواب به جای آور، یعنی چند رکعتی نماز بخوان و مقداری بخواب و سپس بیدار شو و به همین ترتیب عمل نمای تا نافره شب پایان پذیرد. و چه بسیارند عاشقانی که هرگز در شب نمی خوابند. و کتاب حق را تلاوت نمای و آن را با بهترین صوت و زیباترین نغمه و آرام آرام قرائت کن، چرا که ظلمت ها و کدورت ها را تبدیل به نور و روشنایی می نماید. پس تو بهره‌مند نشدی، بلکه هیچ کس از چیزی به مانند قرآن بهره نبرده است و هر کس غیر از گفته مرا بگوید سخت در اشتباه فرو رفته، مرتکب خطا گردیده و گمان او گمان باطلی خواهد بود. و سلام بفرست بر اصل قرآن و فصل آن که مقصود محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند که آنان باقی ماندگان آل الله می باشند و در برابر آنان عبد محض و تسلیم و بدون اراده باش. هر کسی که در غیر حب آنها خود را در ذمه خداوند رحمان درآورد و به اندازه ذره‌ای از محبت غیر آنها در دل راه دهد، او محققاً گمراه شده و منکر نعمت ولایت آنان گردیده و در این انکار خود نعمتهای پروردگارش را از دست داده است. پس محبت به آنها محبت به خداوند است و در این صورت تو خود را در پناه حب خداوند درآور. ایشان ریسمان مستحکم الهی هستند، پس به این ریسمان چنگ بزن. و درباره قرآن کوتاهی مکن و آن را از روی لهو و لعب قرائت منمای و در معانی آن دقت کن تا به واسطه دقت در قرآن به بالاترین ذروه از قلل مجد و شرف نائلایی. و در هر حال بر تو باد به ذکر و یاد خدا و مبادا کوتاهی کنی در قرائت قرآن و ذکر پروردگار. و هیچگاه در این مورد عذر نیاور که چگونه و چه مقدار به یاد او باشم، یعنی اشتغال به امور دنیوی و تراکم شواغل و مشاغل تو باعث نشود که در این دو مهم سستی و تکاهل ورزی و آن را به عنوان عذر برای خیش تلقی نمایی. این ماها یعنی رجب و شعبان و رمضان قرقگاه های خداوند است، پس در این قرقگاه داخل شو، اما حرمت آن را پاس بدار و آنها را معظم داشته ملتزم به رعایت آداب آن باش. پس هر کسی که به خداوند معتصم شود دست به دامان رحمت و جمال و جلال او دراز نماید و به ریسمان او چنگ بزند خود را در صراط او می‌یابد. و اگر گفتی ربی الله، ای گوینده روی این کلام ایستادگی نمای و دست از آن بر ندار. قال عز من قائل و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. و قال واستقم کما امرت و قال جل جلاله العظیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خداوند عزیز می‌فرماید و هر کسی که اعتصام به خدا پیدا کند به راستی در صراط مستقیم و راه راست هدایت شده است و نیز فرموده است به آنچه که مأموریت یافتی پایداری و استقامت نما و نیز پروردگار که دارای جلال و مجد و عظمت است می‌فرماید به راستی آن کسانی که بدین معنی اقرار نمودند که پروردگار ما الله است و پس از این اقرار و اعتراف استقامت و پایداری را پیشه خود ساختند ملائکه پروردگار بر آنها فرود می آیند انتبهوا اخوانی الاعزه وفقكم الله لطاعته فقد دخلنا في هم الاشهر الحرم فما اعظم نعم الباری علینا و اتم فالواجب علینا قبل کل شیء التوبت به شروط هل لازمه و صلوات هل معلومه ثم الاحتماء من الكبائر و الصغائر به قدر القوه. هان ای برادران عزیز و گرامیم که خدای شما را در طاعت خود موفق بدارد آگاه باشید متوجه و هوشیار باشید که ما در قرقگاه داخل شده ایم و همان گونه که در زمین‌های حرم باید از محرمات اجتناب نمود و ارتکاب یک سلسله اعمالی که در غیر حرم جرم نیست در آنجا جرم محسوب می‌شود، در این ماه‌ها هم که قرقگاه زمانی محسوب می‌شود چنین است و باید با هوشیاری و مواظبت در آن وارد شد و به همان نحو که در قرقگاه مکانی که حرم است انسان به کعبه نزدیک می‌شود، در این ماه ها هم که قرقگاه زمانی است انسان به مقام قرب خداوند می رسد. پس چقدر نعمت های پروردگار بر ما بزرگ و تمام است و او هر گونه نعمتی را بر ما تمام نموده است. پس حال که چنین است قبل از هر چیز آنچه که بر ما واجب و لازم است توبه است که دارای شرایط لازمه و نمازهای معلومه است. مقصود همان دستور توبه است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ماه ذوالقعده الحرام دادند و در کتب ادعیه مثل مفاتیح الجنان آمده و 4 رکعت نماز دارد. مفاتیح الجنان اعمال ماه ذوالقعده و کیفیت آن چنان است که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و 4 رکعت نماز گزارد. در هر رکعت حمد 1 مرتبه و قل هو الله احد 3 مرتبه و معوذتین 1 مرتبه. پس استغفار کند 70 مرتبه و ختم کند استغفار را به لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پس بگوید یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. فقیر گوید ظاهر آن است که این استغفار مذکور و دعای بعد را بعد از نماز باید به جا آورد. و پس از توبه واجب ترین چیز بر ما پرهیز از گناهان صغیره و کبیره است تا جایی که توان و قدرت و استطاعت داریم. فلیلت الجمعه او یوم الاحد تصلون صلاه التوبه لیلت الجمعه او نهارها ثم تعيدونها یوم الاحد فی الیوم الثانی من الشهر ثم تلتزمون المراقبه الصغرى والكبرى والمحاسبه والمعاتبه بما هو اهرا فإن فيها تذكرة لمن أراد أن يتذكر أو يخشى. پس ای برادران عزیز دستور توبه را در شب جمعه اول ماه رجب یا روز جمعه و یا روز یکشنبه آن انجام داده نماز توبه را بخوانید. سپس آنها را در روز یکشنبه دوم همان ماه تکرار و اعاده نمایید. سپس ملتزم شوید به مراقبه، چه مراقبه صغرا یعنی بازداشتن نفس از آنچه که خداوند بدان راضی نیست و چه مراقبه کبرا یعنی نگاه داشتن دل از آنچه محبوب نمی پسندد و نیز خود را وادار به محاسبه یعنی حساب کشیدن از نفس و معاتبه یعنی سرزنش نمودن در صورت لغزش و معاقبه یعنی تنبیه نمودن نفس در صورت ارتکاب خلاف به آن چیزی که شایسته و سزاوار است نمایید. پس به راستی هر کسی که در صدد متذکر شدن به ذکر حق و در مقام خشیت از ذات اقدس حضرت حق متعال بوده باشد می تواند از راه مراقبه و محاسبه و معاتبه و معاقبه متذکر گردد. ثم اقبلوا بقلوبكم و داووا امراض ذنوبكم و هونوا بالاستغفار خطوب عیوبكم و ایاکم و هتک الحرمات فان من هتک و ان لم یهتک الکریم علیه فهو مهتوک و انا یرجى النجاة لقلب ارتبکت فیه الشکوک حتی یسلک سبیل المتقین و یشرب من الماء المعین مع المحسنین و الله المستعان علی نفسی و انفسکم و هو خیر و معین. پس از این مرحله با دلهای خود به خداوند رو آورده بیماری های گناهانتان را معالجه و مداوا نمایید و به وسیله استغفار بزرگی و سنگینی عیوب خود را کاهش دهید و بپرهیزید از این که حریم الهی را بشکنید و پرده های حجاب را بالا زده حرمت حرم را هتک نمایید، زیرا براستی چنین شخصی در نظام تکوین بی آبرو و محتوک است، گرچه خداوند کریم از روی کرمش به حسب ظاهر آبروی او را حفظ نماید و همین جزای اوست و نیازی به مجازات پروردگار ندارد. و کجا امید نجات است برای دلی که شبهات وارد آن شده در او نفوذ نموده است؟ یعنی یکی از واجبات و لوازم حتمیه سلوک الالله یقین داشتن به مبدأ و معاد و حقانیت طریق و شیخ و استاد است و در صورت پیدایش کمترین شک و تردیدی سالک خود به خود از حرکت باز می ماند. بنابراین محال است با وجود شک سالک از مهلک نجات پیدا نماید و چنین شخصی هرگز نمی تواند در راه متقین قدم بردارد و هیچگاه قدرت ندارد به مقام محسنین راه یابد و با آنان از چشمه آب گوارا بنوشد. و خداوند تنها محل اتکای من و شماست و او بهترین یار و یاور می باشد. و اما دستور العمل این سه ماه: علیکم بالفرائض فی احسن اوقاتها و هی مع نوافلها الاحدا والخمسین فإن لم تتمكنوا فبأربع وأربعين وإن منعتكم شواغل الدنيا فلا أقل من صلاة الأوابين وأما نوافل الليل فلا مهيس منها عند المؤمنين والعجب ممن يروم مرتبة من الكمال وهو لا يقوم الليال وما سمعنا أحدا نال مرتبة منه إلا به قیامها. بر شما باد به این که نمازهای فریضه خود را با نوافل آن که مجموعاً 51 رکعت است در بهترین اوقاتشان انجام دهید، زیرا نمازهای واجب 17 رکعت است و هر یک از آنها دارای نوافل می باشند. بدین ترتیب 2 رکعت نافله صبح که وقت آن قبل از نماز صبح است و 8 رکعت نافله ظهر و 8 رکعت نافله عصر که قبل از ظهر و عصر خوانده می شوند و 4 رکعت نافله مغرب که وقتش بعد از فریضه مغرب است و 1 رکعت ایستاده و یا 2 رکعت نشسته که 1 رکعت حساب می شوند و وقتش بعد از نماز عشا است و مجموع آنها 23 رکعت می شوند و 11 رکعت آن هم نافله شب است که جمعاً 34 رکعت می باشند. بدین ترتیب مجموع نوافل و فرائض 51 رکعت می شوند. و اگر نتوانستید 44 رکعت آن را به جا بیاورید. بدین صورت که 4 رکعت از عصر و 2 رکعت از مغرب و وتیره که مجموعاً 7 رکعت می باشد حذف شود. چنانچه باز هم شواغل دنیا شما را باز داشت، حتما نافله ظهر را که به او صلات اوابین میگویند انجام بدهید و نماز ظهر را هم در وقت فضیلت انجام دهید که در قرآن بدان تأکید شده و مراد از الصلات الوسطا همان نماز ظهر است. و اما در مورد نافله شب به خصوص باید بدانید که انجام دادن آن در نظر مؤمنین و سالکان حضرت معبود از واجبات است و هیچ چاره‌ای جز اتیان آن نیست و تعجب است از کسانی که قصد رسیدن به مرتبه‌ای از مراتب کمال را داشته ولی به قیام شب و انجام نوافل آن بی توجه هستند و ما هیچگاه ندیده و نشنیده ایم که احدی به یک مرحله و مرتبه ای از کمال راه یافته باشد مگر به واسطه برپاداری نماز شب. و علیکم به قرائت القرآن الکریم فی اللیل به صوت الحسن الحزین فهو شراب المؤمنین. و علیکم بالتزام الاوراد المعتاده التي هي بيد كل واحد منكم و سجدة المعهوده من 500 الى 1000. بر شما باد به قرائت قرآن کریم در نافله های شب که انسان را حرکت داده سیر او را سریع می نماید و برای او بسیار مفید است. تغنی به قرآن انسان را به خدا نزدیک می کند، به خلاف قنای محرم که آدمی را به لهو می کشاند. پس تا می توانید در شبها قرائت قرآن کنید، چرا که قرائت قرآن شراب مؤمنین است. بر شما باد این که به انجام دادن اوراد و اذکاری که هر یک از شما به عنوان دستور در دست دارید ملتزم و متعهد باشید. و بر شما باد به مداومت سجده یونسیه و گفتن ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین در سجده از 500 تا 1000 مرتبه و زیارت المشهد المعظم الاعظم کل یوم و اتیان المساجد المعظمت ما امکن و کذا سائر المساجد فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي الْمَسْجِدِ كَالسَّمَكَةِ فِي الْمَاءِ وَلَا تَتْرُكُوا بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ تَسْبِيحَةُ الصِّدِّيقَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنَ الذِّكْرِ الْكَبِيرِ وَلَا أَقَلَّ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ دَوْرَةٌ. بر شما باد به زیارت مشهد اعظم که مراد همان حرم مطهر امیرالمؤمنین و قبر نورانی آن بزرگوار است و نیز سایر مشاهد مشرفه اهل البیت علیهم السلام و مساجد معظمه مانند مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، مسجد سهله و به طور کلی هر مسجدی از مساجد، زیرا مؤمن در مسجد همانند ماهی است در آب دریا و هیچگاه پس از نمازهای واجب خود تسبیحات حضرت صدیقه صلوات الله علیها را ترک ننمایید، زیرا این تسبیحات یکی از انواع ذکر کبیر شمرده شده است. لااقل بعد از هر نماز یک دوره این تسبیحات را بخوانید. و من اللازم المهم الدعاء للفرج الحجه صلوات الله علی فی قنوت الوتر بل فی کل یوم و فی جمیع الدعوات و قراءة الجامعه فی یوم الجمعه اعن الجامعه المعروفه المشروحه ولا تكون التلاوه اقل من جزء. یکی از وظایف مهم و لازم برای سالک الله دعا برای فرج حضرت حجت صلوات الله علیه در قنوت وتر است، بلکه باید در هر روز و در همه اوقات و همه دعاها برای فرج آن بزرگوار دعا نمود. و یکی دیگر از وظایف لازم و مهم قرائت زیارت جامعه معروف به جامعه کبیره در روز جمعه است. لازم است که قرائت قرآن حتما کمتر از یک جزء نباشد. و اکثر من زیارت الاخوان الابرار فانهم الاخوان فی الطریق و الرفیق فی المزیق و زیارت القبور فی النهار قبا ولا تزورو لیلا ما لنا ولد دنیا قد قررتنا و شغلتنا و استهوتنا و لیست لنا فطوبى لرجال ابدانهم فی الناسوت و قلوبهم فی اللاهوت اولئک الاقلون عددا و الاکثرون مددا اقول ما تسمعون و استغفر الله. تا می توانید بسیار به دیدار و زیارت برادران نیکوکار خود بشتابید، چرا که به راستی آنها برادرانی هستند واقعی که در تمام مسیر همراه انسانند و با رفاقت خیش آدمی را از کریوه های نفس و تنگناها و عقبات آن عبور می دهند. به زیارت اهل قبور ملتزم باشید، ولی نه به صورت مداوم و همه روزه. مثلا در هفته یک روز انجام بگیرد و نباید زیارت قبور در شب واقع گردد. ما را با دنیا چه کار؟ به راستی دنیا ما را فریب داده، به پستی و ذلت کشانید. ما را از مقام عزت و رفعت پایین آورد و دنیا پستر از آن است که برای ما هدف قرار گیرد. پس آن را برای اهل دنیا واگذارید. پس به به، خوشا به حال آن مردانی که بدنهای آنان در این عالم خاکی است ولی قلوبشان در عالم لاهوت، یعنی در عالم احدیت و واحدیت و عز پروردگار در پرواز می باشد. و این افراد اگرچه از نظر تعداد بسیار کم هستند، ولیکن از نظر قوت و مدد و از جهت واقعیت و اصالت و حقیقت دارای اکثریت می باشند. من می گویم آنچرا که شما می شنوید و از ذات اقدس حضرت حق طلب مغفرت می نمایم. 1357 هجری قمری. این دستوراتی است که مرحوم قاضی به شاگردان خود داده است و رفقا این دستورات را در این سه ماه انجام می دهند. البته این اعمال را در حد امکان هر کسی که نمی تواند هر روز را روزه بگیرد، حتی الامکان 5 روز از رجب و 10 روز از شعبان را بگیرد. خلاصه به حسب ملاحظه مزاج و قوه و حال و استعداد بگیرد. و قرائت القرآن در شب علا حد دل قدره. اگر می توانی نخواب، و اگر کسی نمی تواند همه شب را نخوابد سب باشد. سب یعنی جگر سوخته، بیدار خوابی کند. شب زود بخوابد و سعی کند بیدار خواب کند طوری که بدن استراحت خود را بگیرد. مرحوم قاضی اول شب می خوابیدند، بعد نماز می خواندند و بعد می خوابیدند و باز نماز می خواندند. همینطور تا 2 ساعت به اذان که دیگر نمی خوابیدند. مرحوم آخوند 3 ساعت به اذان صبح بیدار بودند. اگر نافله شب را به جا نیاورید، فایده ندارد و عرفان معنی ندارد. عرفان به عمل است، نه به گفتن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عمل به روایت عنوان بصری یکی از مهمترین دستورات مرحوم قاضی بوده است. استاد بزرگ و عارف بیبدیل قرن، یعنی مرحوم قاضی، برای گذشتن از نفس اماره و خواهش‌های مادی و طبعی و شهوی و غضبی که غالباً از کینه و حرص و شهوت و غضب و زیاده روی در تلذذات برمی‌خیزد، روایت عنوان بصری را دستور می‌دادند به شاگردان و تلامذه و مریدان سیر و سلوک الالله تا آن را بنویسند و بدان عمل کنند. یعنی یک دستور اساسی و مهم. عمل طبق مضمون این روایت بود و علاوه بر این می‌فرمودند باید آن را در جیب خود داشته باشند و هفته یکی 2 بار آن را مطالعه نمایند. این روایت بسیار مهم است و حاوی مطالب جامعی در بیان کیفیت معاشرت و خلوت و کیفیت و مقدار قضا و کیفیت تحصیل علم و کیفیت حلم و مقدار شکیبایی و بردباری و تحمل شدائد در برابر گفتار هرزگویان و بالاخره مقام عبودیت و تسلیم و رضا و وصول به اعلی ذروه عرفان و قله توحید است. فلهذا شاگردان خود را بدون التزام به مضمون این روایت نمی پذیرفتند. روح مجرد، صفحه 177. این روایت از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است و مجلسی در بهار الانوار ذکر نموده است و چون دستورالعمل جامعی است که از ناحیه آن امام همام نقل شده است، ما در اینجا عین الفاظ و عبارات روایت و بدون بال آن ترجمهش را بدون اندک تصرف ذکر می نماییم تا محبین و عاشقین سلوک الالله از آن متمتع گردند. اقول وجدت به خط شیخ البهائی قدس الله روحه ما هازا لفظه قال الشیخ شمس الدین محمد ابن مکی نقلت من خط الشیخ احمد الفرهانی رحمه الله عن عنوان البصری و کان شیخا کبیرا قد اتا علیه 94 سنه قال کنت اختلف الی مالک ابن انس سنین فلما قدم جعفر الصادق علیه السلام المدینه اختلفت الی و احببت ان آخذ ان کما اخذت ان مالک. میگویم من به خط شیخ ما بهاءالدین عاملی قدس الله روحه چیزی را بدین عبارت یافتم. شیخ شمس الدین محمد ابن مکی معروف به شهید اول گفت من نقل می کنم از خط شیخ احمد فرهانی رحمه الله از عنوان بصری و وی پیرمردی فرتود بود که از عمرش 94 سال سپری می گشت. او گفت حال من این طور بود که به نزد مالک ابن انس رفت و آمد داشتم. چون جعفر صادق علیه السلام به مدینه آمد، من به نزد او رفت و آمد کردم و دوست داشتم همانطوری که از مالک تحصیل علم کرده ام، از او نیز تحصیل علم نمایم. فقال لی یومن انی رجل مطلوب و مع ذالک لی اوراد فی کل ساعت من آناء اللیل و النهار فلا تشغلنی عن وردی و خذ عن مالک و اختلف الیه کما کنت تختلف الی. پس روزی آن حضرت به من گفت: من مردی هستم مورد طلب دستگاه حکومتی، یعنی آزاد نیستم و وقتم در اختیار خودم نیست و جاسوسان و مفتشان مرا مورد نظر و تحت مراقبه دارند و علاوه بر این من در هر ساعت از ساعات شبان روز اوراد و اذکاری دارم که بدانها مشغولم. تو مرا از وردم و ذکرم باز مدار و علومت را که می‌خواهی از مالک بگیر و در نزد او رفت و آمد داشته باش، همچنان که سابقا حالت این طور بود که به سوی وی رفت و آمد داشتی. فاغتممت من ذلک و خرجت من عنده و قلت فی نفسی لو تفرس فی خیرا لما زجرنی عن الاختلاف الی والاخذ عن. فدخلت مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلمت علی ثم رجعت من الغد الى الروزه و صلیت فیها رکعتین و قلت اسألک یا الله یا الله ان تعطف علی قلب جعفر و ترزقنی من علمه ما اهتدی بهی الى صراطک المستقیم. پس من از این جریان غمگین گشتم و از نزد وی بیرون شدم و با خود گفتم: اگر حضرت در من مقدار خیری جزئی را هم تفرس می نمود، هر آینه مرا از رفت و آمد به سوی خودش و تحصیل علم از محضرش منع و طرد نمی کرد. پس داخل مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله شدم و بر آن حضرت سلام کردم. سپس فردای آن روز به سوی روزه برگشتم و در آنجا دو رکعت نماز گزاردم و عرض کردم: ای خدا، من از تو می‌خواهم تا قلب جعفر را به من متمایل فرمایی و از علمش به مقداری روزی من نمایی تا بتوانم بدان به سوی راه مستقیم و استوارت راه یابم. و رجعت الى داری مختمن ولم اختلف الى مالک ابن انس لما اشرب قلبی من حب جعفر فما خرجت من داری الا الى الصلاة المکتوبه حتی ایل صبری فلما زاغ صدری تنعلت و ترددت و قصدت جعفرا و کان بعدما صلیت العصر. و با حال اندوه و قصه به خانه‌ام بازگشتم و به جهت آنکه دلم از محبت جعفر اشراب گردیده بود دیگر نزد مالک ابن انس نرفتم. بنابراین از منزلم خارج نشدم مگر برای نماز واجب که باید در مسجد با امام جماعت به جای آورم تا به جایی که صبرم تمام شد. در این حال که سینه‌ام گرفته بود و حوصله‌ام به پایان رسیده بود، نعلین خود را پوشیدم و ردای خود را بر دوش افکندم و قصد زیارت و دیدار جعفر را کردم و این هنگامی بود که نماز عصر را به جا آورده بودم. فلما حضرت باب داره استأذنت علی فخرج خادم له فقال ما حاجتک فقلت السلام علی الشریف فقال هو قائم فی مصلا فجلست به هزاء بابه فما لبست الا یسیرا اذ خرج خادم فقال ادخل علی برکت الله فدخلت و سلمت علی فرد السلام و قال اجلس غفر الله لک. پس چون به در خانه حضرت رسیدم، اذن دخول خواستم برای زیارت و دیدار حضرت. در این حال خادمی از حضرت بیرون آمد و گفت چه حاجت داری؟ گفتم سلام کنم بر شریف. خادم گفت او در محل نماز خیش به نماز ایستاده است. پس من مقابل در منزل حضرت نشستم. در این حال فقط به مقدار مختصری درنگ نمودم که خادمی آمد و گفت به درون بیا، تو بر برکت خداوندی که به تو عنایت کند. من داخل شدم و بر حضرت سلام نمودم. حضرت سلام مرا پاسخ گفتند و فرمودند بنشین، خداوندت بیامرزد. فجلست و فاطرق ملیا ثم رفع رأسه و قال ابو من؟ قلت ابو عبدالله. قال ثبت الله کنیتک و وفقک یا ابا عبدالله، ما مسألتک؟ فقلت فی نفسی لو لم یکن لی من زیارته و تسلیم غیر هذا الدعا لکان کثیرا. پس من نشستم و حضرت قدری به حال تفکر سر به زیر انداختند و سپس سر خود را بلند نمودند و گفتند کنیت چیست؟ گفتم ابو عبدالله، یعنی پدر بنده خدا. حضرت گفتند خداوند کنیت را ثابت گرداند و تو را موفق بدارد ای ابو عبدالله، حاجتت چیست؟ من در این لحظه با خود گفتم اگر برای من از این دیدار و سلامی که بر حضرت کردم غیر از همین دعای حضرت هیچ چیز دیگری نباشد، هر آینه بسیار است. ثم رفع رأسه ثم قال ما مسألتک؟ فقلت سألت الله ایعتف قلبک علی و یرزقنی من علمک و ارجو ان الله تعالی اجابنی فی الشریف ما سألته. فقال یا ابا عبدالله لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ایهدیه فان اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه واطلب العلم باستعماله واستفهم الله یفهمک. سپس حضرت سر خود را بلند نمود و گفت چه می‌خواهی؟ عرض کردم از خداوند مسئلت نمودم تا دلت را بر من منعطف فرماید و از علمت به من روزی کند و از خداوند امید دارم که آنچه را که درباره حضرت شریف تو درخواست نمودم به من عنایت نماید. حضرت فرمود ای ابا عبدالله، علم به آموختن نیست، علم فقط نوری است که در دل کسی که خداوند تبارک و تعالی اراده هدایت او را نموده است واقع می شود. پس اگر علم می خواهی باید در اولین مرحله در نزد خودت حقیقت عبودیت را بطلبی و به واسطه عمل کردن به علم طالب علم باشی و از خداوند بپرسی و استفهام نمایی تا خدایت تو را جواب دهد و بفهماند. قلت یا شریف. فقال قل یا ابا عبدالله. قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه؟ قال سلاست و اشیا الله یر العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا و جملت اشتغاله فیما امره تعالی به و نهاه عن فاذا لم ير العبد لنفسه فیما خوله الله تعالی ملکا هان علیه الانفاق فیما امره الله تعالی ان ينفق فیه و اذا فوز العبد تدبیر نفسهی علا مدبره هان علیه مصائب الدنیا و اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نها لا يتفرغ منهما الى المراء والمباهات مع الناس فاذا اكرم الله العبد بهذه الثلاثه هان عليه الدنيا وابليس والخلق ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا ولا يدع ايامه باطلا فهذا اول درجه التقى قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. گفتم ای شریف. گفت بگو ای پدر بنده خدا ابا عبدالله. گفتم ای ابا عبدالله، حقیقت عبودیت کدام است؟ گفت سه چیز است: این که بنده خدا برای خودش درباره آنچه را که خدا به وی سپرده است ملکیتی نبیند، چرا که بندگان دارای ملک نمی باشند، همه اموال را مال خدا می بینند و در آنجایی که خداوند ایشان را امر نموده است که بنهند می گذارند. و این که بنده خدا برای خودش مصلحت اندیشی و تدبیر نکند و تمام مشغولیاتش در آن منحصر شود که خداوند او را بدان امر نموده است و یا از آن نهی فرموده است. بنابراین اگر بنده خدا برای خودش ملکیتی را در آنچه که خدا به او سپرده است نبیند، انفاق نمودن در آنچه خداوند تعالی بدان امر کرده است بر او آسان می شود. و چون بنده خدا تدبیر امور خود را به مدبرش بسپارد، مصائب و مشکلات دنیا بر وی آسان می گردد و زمانی که اشتغال ورزد به آنچه را که خداوند به وی امر کرده و نهی نموده است، دیگر فراغتی از آن دو امر نمییابد تا مجال و فرصتی برای خود نمایی و فخری نمودن با مردم پیدا نماید. پس چون خداوند بنده خود را به این سه چیز گرامی بدارد، دنیا و ابلیس و خلایق بر وی سهل و آسان می گردد و دنبال دنیا به جهت زیاد اندوزی و فخریه و مباهات با مردم نمی رود و آنچه را که از جاه و جلال و منصب و مال در دست مردم می نگرد، آنها را به جهت عزت و علو درجه خیشتن طلب نمی نماید و روزهای خود را به بطالت و بیهوده رها نمی کند. و این است اولین پله از نردبان تقوا. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: آن سرای آخرت را ما قرار می دهیم برای کسانی که در زمین اراده بلند منشی ندارند و دنبال فساد نمی گردند و تمام مراتب پیروزی و سعادت در پایان کار انحصاراً برای مردمان با تقواست. قلت یا ابا عبدالله اوسنی. قال اوسی که به تسعت اشیاء فإنها وصيتي لمريد الطريق إلى الله تعالى والله أسأل أن يوفقك لاستعماله. ثلاثة منها في رياضة النفس وثلاثة منها في الحلم وثلاثة منها في العلم فاحفظها وإياك والتهاون بها. قال عنوان ففرغت قلبی له. گفتم ای ابا عبدالله، به من سفارش و توصیه‌ای فرما. گفت من تو را به نه چیز وصیت و سفارش می نمایم، زیرا که آنها سفارش و وصیت من است، به اراده کنندگان و پویندگان راه خداوند تعالی و از خداوند مسئلت می نمایم تا تو را در عمل به آنها توفیق مرحمت فرماید. سه تا از آن نه امر درباره تربیت و تأدیب نفس است و سه تا از آنها درباره حلم و بردباری است و سه تا از آنها درباره علم و دانش است. پس ای عنوان، آنها را به خاطرت بسپار و مبادا در عمل به آنها از تو سستی و تکاهل سرزند. عنوان گفت: من دلم و اندیشه ام را فارغ و خالی نمودم تا آنچه را که حضرت می فرماید بگیرم و اخذ کنم و بدان عمل نمایم. فقال: اما اللواتی فی الریاضه فإیاک ان تأکل ما لا تشتهی فإنه یورث الحماقة والبلة ولا تأکل الا عند الجوع و اذا اکلت فکل حلالا و سم الله و اذکر حدیث الرسول صلی الله علیه و آله ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه فإن کان ولا بد فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه. پس حضرت فرمود: اما آن چیزهایی که راجع به تأدیب نفس است، آن که مبادا چیزی را بخوری که بدان اشتها نداری، چرا که در انسان ایجاد حماقت و نادانی می کند، و چیزی مخور مگر آنگاه که گرسنه باشی، و چون خواستی چیزی بخوری از حلال بخور و نام خدا را ببر، و به خاطر آور حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله را که فرمود: هیچ وقت آدمی ظرفی را بدتر از شکمش پر نکرده است. بنا ان علی هازا، اگر به قدری گرسنه شد که ناچار از تناول غذا گردید، پس به مقدار ثلث شکم خود را برای طعامش بگذارد و ثلث آن را برای آبش و ثلث آن را برای نفسش. و اما اللواتی فی الحلم فمن قال لک ان قلت واحدتا سمعت عشرا فقل ان قلت عشرا لم تسمع واحده و من شتمک فقل له ان کنت صادقا فی ما تقول فاسأل الله ان یغفر لی و ان کنت کاذبا فی ما تقول فالله اسأل ان یغفر لک و من وعدک بالخنا فعده بالنصیحت و رعا. و اما آن سه چیزی که راجع به بردباری و صبر است، پس کسی که به تو بگوید اگر یک کلمه بگویی ده تا می شنوی، به او بگو اگر ده کلمه بگویی یکی هم نمی شنوی. و کسی که تو را شتم و سب کند و ناسزا گوید، به وی بگو اگر در آنچه می گویی راست می گویی، من از خدا می خواهم تا از من درگذرد. و اگر در آنچه می گویی دروغ می گویی، پس من از خدا می خواهم تا از تو درگذرد. و اگر کسی تو را بیم دهد که به تو فحش خواهم داد و ناسزا خواهم گفت، تو او را مژده بده که من درباره تو خیرخواه می باشم و مراعات تو را می نمایم. و اما اللواتی فی العلم فاسأل العلماء ما جهلت و ایاک ان تسألهم تعنتا و تجربه و ایاک ان تعمل برأیک شیئا و خذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد الیه سبیلا و هرب من الفتیا حربک من الاسد ولا تجعل رغبتک للناس جسرا قم عنی یا ابا عبدالله فقد نصحت لک ولا تفسد علی وردی فان امرؤ زنین بنفسی و السلام علی من اتبع الهدى و اما آن سه چیزی که راجع به علم است. پس از علما بپرس آنچرا که نمیدانی و مبادا چیزی را از آنها بپرسی تا ایشان را به لغزش افکنی و برای آزمایش و امتحان بپرسی و مبادا که از روی رأی خودت به کاری دست زنی و در جمیع اموری که راهی به احتیاط و محافظت از وقوع در خلاف امر داری احتیاط را پیشه خود ساز و از فتوا دادن به پرهیز همانطور که از شیر درنده فرار می کنی و گردن خود را جسر و پل عبور برای مردم قرار نده. ای پدر بنده خدا ابا عبدالله، دیگر برخیز از نزد من، چرا که تحقیقاً برای تو خیر خواهی کردم و ذکر و ورد مرا بر من فاسد مکن، زیرا که من مردی هستم که روی گذشت عمر و ساعات زندگی حساب دارم و نگرانم از آن که مقداری از آن بیهوده تلف شود و تمام مراتب سلام و سلامت خداوند برای آن کسی باد که از هدایت پیروی می کند و متابعت از پیمودن طریق مستقیم می نماید. تعالیم مرحوم قاضی برگرفته از فرمایشات امام صادق علیه السلام است. با توجه دقیق به مطالبی که در این حدیث مبارک المراد و عظیم المفاد عنوان بصری وارد است، معلوم می شود که در چه اوج بلندی تعلیمات آیت الحق والعرفان و سند التحقیق والایقان و عماد البصیرت والبرهان حاج سید علی قاضی قدس الله تربته الزکیه استوار بوده است. درست در راه اعراض از غرض ورزی و حس انتقام جویی و کسر سولت نفس اماره و پیدا شدن دریچه و روزنه به عالم معنا و تجرد و ملکوت و بالاخره برای عرفان ذات حق تعالی و اندکاک هستی مجازی عاریتی در هستی مطلق و وجود بعد و صرف سرمدی و ازلی و ابدی ولایتناهی ذات اقدسش، این دستورات را می داده است.